بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله كما هو أهله والصلوات على محمد وآله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پر از اسرار شد هر چهارشنبه، ز عصمت چار شد هر چهارشنبه، چون موسی و علی باب و پسر شد، به دو ابن الرضا انوار شد هر چهارشنبه. صلوات الله علیهم. عن الكاظم عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض. انسانی که خود رو در درون بزرگ می‌بیند، احساس تکبر را تجربه می‌کند، فرشتگان آسمان و زمین برای او طلب دوری از رحمت خدا می کنند. اشکال نداره، لعن طلب دوری از رحمت دیگه، اشکال نداره. بعدم بالفرض اگر ما دلیلی هم خواست داشته باشیم نسبت به همین موردی که افراد نسبت به هم دیگه نباید لعن کنن هم دیگه رو تو شیعه، خب این اطلاق رو مقید میکنه، این مخصوص فرشتگانه. در رابطه با ادعیه و اوضاع احوال ماه رجب که مطالبی گفته شد، در جهت تکمیل و تکمله بحث عرض می کنم که دو طایفه از روایت رو باید محققین حوزه کنار هم بگذارن و یک بازنگری، یه تحقیقات جدیدی رو در حوزه های علمیه بعد از انقلاب اسلامی و در این دوره حکومت جمهوری اسلامی بازنگری کنند. یک طایفه روایاتی است که میگوید من عمل بمفترض الله علی کان من اعبد الناس، و طایفه دوم من سمع شیئا من الثواب فصنعه کان له و ان لم یکن کما بلغه. این دو طایفه باید در حوزه‌های علمیه بازنگری بشن و محصول این بازنگری برای افراد جامعه متدین، اهل ولایت و اهل تشیع تبلیغ بشه و تبیین بشه، و شاید به خاطر اوضاع احوال گذشته تاریخ عبادات، چه واجبات چه مستحبات و چه مکروهات، با نگاه فردی و شخصی مورد توجه قرار گرفته. سلام علیکم. و این باعث شده که توده مردم، عوام از جامعه، حتی بعضی از خواص، مستحبات مهمتر و مورد توجه بیشتر قرار بگیره. آنچه که در کتاب شریف مفاتیح الجنان مفاتیح الجنان و مصباح متهجد مرحوم شیخ طوسی و اقبال سید مشاهده میکنیم، خصوصا اقبال سید و مفاتیح، همین است که در قسمت مستحبات دقت و جدیت و حساسیت از این بزرگان دیده نمیشه. واجبات و محرمات و بحث معاملات در فقه خیلی جدی بررسی میشه در مراکز علمی دین، حوزه های علمیه، ولی مستحبات رو به سادگی مطرح میکنن. حالا این مستحب هست نیست، سند داره نداره، مثل مرحوم شیخ عباس قمی و همچنین مرحوم سید واقعا این شکلی است. گرچه مصباح متهجد شیخ طوسی در این حد نیست، اما این دوتا کتابی که از قرن ششم و هفتم به این طرف میاییم، میبینیم قاعده تسامح در ادله سنن هی پررنگ میشه، هی پررنگ. قبل از شیخ طوسی و زمان شیخ طوسی، سید مرتضی اصلا خبری از قاعده تسامح نیست، خبری از احادیث منبلغ و قاعده تسامح در ادله سنن نیست. بعد از شیخ طوسی هم تو کم 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 میاد تا دوره صفویه. در دوره صفویه، سلام علیکم، محقق خونساری، صاحب مشارق و شموس، در فقه کسی است که یه رساله می نویسه در باب قاعده تسامح در ادله سنن. و بعد سید مجاهد استاد شیخ اعظم در مفاتیح الاصول به یک شکلی روی این قاعده کار میکنه، و بعد از او شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه اونم تا حدودی پردازشش میکنه، تا اینکه در دست متأخرین هم محل گفتگوی فراوانی است و هیچ کس به نظر میرسه که جرأت نکرده بیاد ورود پیدا بکنه و یک انقلاب ایجاد کنه، مردم رو سوق بده به طرف واجبات، ترک محرمات، اخلاق، اخلاق اجتماعی. نه، غالبا سوقدهی به طرف همین مستحبات بدون مدرک و مستند به قاعده تسامح در ادله سنن. خب در رابطه با این قاعده حرفای زیادی است که یک زمانی ما حدود پس کردیم، یک اشاراتی رو عرض میکنم. یکی از چیزایی که در قاعده تسامح در ادله سنن محل بحثه که اصلا این قاعده اصولیه یا فقهیه، این قاعده اصولیست یا فقهی، یا فقهی. مرحوم محقق خونساری در اون رساله میگه اصولیه، شیخ اعظم میگه اصولیه، مرحوم آخون میگه اصولیه، سید مجاهد میگه فقهیه. خب اگر اصولی باشه که با خبر واحد اثبات نمیشه. اگر قاعده تسامح در ادله سنن اصولی باشه، نمیتونیم توسط خبر واحد اثباتش کنیم. خود اول کلامه. سید مجاهد میگه فقهیه تا بشه توسط احادیث منبلغ اثبات بشه. خود این اول کلام، این یکی از مباحثی است که در این قاعده باید حوزوی ها و محققین حوزه روش کار بکنن دیشب من در جلسه مجلس نواب گفتم در حضور آقای لاریجانی کار بکنن. اگر قرار حکومت اسلامی حکومت اسلامی باشه، یکی از نقطه ضعف ها که نتونستیم ما مردم رو هدایت کنیم به طرف واقعیت ها و بعد گرفتاریاشو داریم میبینیم همینه. تو مسئولین نظام میبینیم مستحب گرایی در اوجه، بعد چه تخلفاتی ازشون سر میزنه. اگر ذهن و فکر توده مردم جامعه ما به طرف دین خالص حرکت کنه، این آفات رو نداره. نکته دوم، نه استثاب متفاوت، استثاب متفاوت. حالا اینو فکر کردم دیگه مفروغون انه. قاعده اصولی رو شما نمیتونید با خبر واحد اثباتش بکنید. رو همین جهتی که در بحث حجیت خبر واحد که قاعده اصولیه، حجیت خبر واحد با خبر واحد اثبات نمیشه. شما نمیتونید حجیت خبر واحد رو با خبر واحد اثبات بکنید. بعد میرن سراغ بنای عقلا یا در خود استصحاب، همونجا بحثه که توسط خبر واحد میتونید استصحاب رو اثبات کنید یا باید مستفیض باشه یا باید به سیره و عقلا مراجعه. بله؟ خب نه بحث شده. خب بگم حالا فعلا من دارم اینو میگم که این محل بحث اول کلام نیست، بیانی نیست. رو همین جا سید مجاهد میگه قاعده فقهی است تا توسط احادیث منبلغ اثبات. نکته دوم که در رابطه با احادیث منبلغ هست که دیروز همینطور اشاره شد، احادیث منبلغ آیا میخوان ثواب رو به فعل برای فعل مکلف اثبات بکنند یا نه ثواب رجایی هست ربطی به فعل مکلف نداره؟ خب خیلی قائلن به این که احادیث منبلغ استحباب رو اصلا اثبات نمی کنه. استحباب رو اثبات نمی کنه، چون داره میگه منبلغه ثوابون و کسی به نیت اون ثواب کار رو انجام بده، نه اینکه خود اون فعله میشه مستحب دارای امر. میفته توه. بعضی دیگه از معاصرین هستن که حرف قشنگتری شاید میزنن که اصلا احادیث منبلغ در رابطه با روایات صحیح السند، یعنی یک روایت صحیح السند بیاد بگه که خبر واحد صحیح السند، بیاد بگه نماز جمعه نمیدونم نمازهای اول ماه مستحبه، قنوت مستحبه و چه و چه، اگر کسی این رو انجام داد به ثواب میرسه ولی اون خبر مطابق با واقع نباشه، ولی اون خبر موثق معتبر مطابق با واقع نیست. یعنی احادیث منبلغ تقویت اخبار واحدهی هستن که حجتن معتبرن، فرض مخالفت با واقع اونها رو تأمین میکنه. تقویت اخبار صحیح هست، روایات صحیحی که ما رو به طرف مستحبات دعوت میکنن، خبر واحد معتبری که اثبات کرده برای ما دعا عند رؤیت الهلال ثواب داره، ما بهش عمل میکنیم، بعد مخالف با واقع در میاد. خداوند به خاطر این بلوغ. چرا این سخن رو میگن؟ خیلی ها میگفتن چون بلوغ باید محرز بشه، بلوغ ثواب با خبر ضعیف نمیشه. من بلغه ثواب، واقعا بهش برسه. مثلا کسی هم تو در بیاد چیزی بیاد بگه، این بلوغ نیست، بلوغ ثواب نیست. بلوغ ثواب از ناحیه دین و از ناحیه وحی به او برسه، یعنی ثواب مشخصه. کسی بسازه یک حدیث رو بیاد بسازه ثواب درست کنه مردم بگه، منم بگم بله باشه چشم، من بلغه او ثواب. بله؟ نه، بلوغ ثواب من الله من الوحی، نه بلوغ ثواب من الدین من النبی، بلوغ ثواب من النبی من المعصوم، این یقینا اینه، این هیچ کس نمیگه بلوغ ثواب کسی بیاد بگه این ثواب داره، ربطی به دین نده، این حدیثی بیاد ضعیف مثلا ربطی به دین نگه، نگه صادق، نگه باقر، نگه پیامبر، همینطوری بگه این ثواب داره از پیش خودش، یک راوی حدیث بیاد بگه این ثواب داره من عمل بکنم، اصلا حدیث من بلغ شامل حالش نمیشه. یعنی بلوغ ثواب من الله، بلوغ ثواب من الصادق. خب اگه بلوغ ثواب من الله و من الصادق من الباقر باشه، باید معتبر باشه، یعنی بلوغ باشه واقعا، بلوغی که ما بتونیم بگیم این بلوغ من الله هست. کی میگیم؟ وقتی که قواعد حجیت خبر واحد برش منطبق بشه، ضعیف نباشه، الا بلوغ نی. رو این جهت محققین بزرگ در طول تاریخ که البته نیوردن این مباحث رو حالا تو زندگی مردم، نظرشون این بوده که احادیث من بلغ یا قاعده تسامح در ادله سنن اینقدر گلوگشاد نیست، اینقدر ویل نیست که همینطوری بخوایم بگیم که هر کسی آمد گفت ثواب دارم، ما هم بگیم احادیث من بلغ رو میگیره. این که اصلا دین خدا نیست، این که بازیچه میشه، این که لعبه با دینه. دینی که بر اساس عقلانیت مستقر هست باید طبق قاعده مطرح بشه. آری از طرف خدا، از طرف پیغمبر، از طرف ائمه به من رسیده. خب به من رسیده، بسم الله، اول سندشو میبینم، میبینم بله درسته، این بلوغه. ولی اگه ضعیف بود که بلوغ نیست، که توهم بلوغه، تصور بلوغه. بلوغ باید بشه به حمل شای سنایی به من برسه، نه به حمله اولی ذاتی. بله دیگه، بلوغ معتبر نه، اصلا بلوغ به معنی حمله شای سنایی اگه بخواد از دین برسه، اگه ضعیف باشه که بلوغ نیست.
نه اون در مدتش بلوغ نه، به شما رسیده
نه، رسیدن ببینید تو مفهوم رسیدن، رسیدن از کی؟ از معصوم. خب رسیدن از معصوم کی درسته؟ صحیح باشه دیگه. احسنتم احسنتم. حالا این رو عرض میکنیم تقویت شما رو، و اگر غیر از این نباشه مبنای مرحوم شیخ اعظم علیه عرض میکنم. خب بنابراین اون چیزی که دل انسان و اعتقاد انسان و فکر انسان مطمئن میشه برای بلوغ، قدم و تیقنش اینه که وقتی میگیم بلوغ من الدین، یعنی یه چیزی رسیده باشه که ما این رسیدنش رو قبول داشته باشیم، واقعا بلوغ باشه. بلوغ لفظی که نیست که، بلوغ به حمل شای سنایی یعنی از پیامبر به من رسید. حداقلش اینه که ظن دیگه، بلوغ ظنیه. بلوغ ظنی باید معتبر باشه، حداقلش باید اعتبار داشته باشه. حالا استفاضه و خبر واحد ولی متواترش نه. این یک مبنا. مبنای دیگری که در بلوغ هست شیخ اعظم بو اشاره میکنه، میگه این که بلوغ ثواب، بلوغ ثواب ربطی به اون عمل نداره که خود اون عمل رو مستحب بش کنه، بلکه از توسط یه خبر ضعیف مثلا رسیده که فلان عمل درش ثوابه، به خاطر اون ثوابه کار رو انجام میده، نه به خاطر خود این کار. یعنی خود اون فعل را ما نمیتونیم مطلوبش کنیم، بگیم طلب داره، امر داره. امر برای فعل اثبات نمیشه با احادیث من بلغ. اون خبر ضعیف باعث میشه که من به امید ثواب، به امید ثواب، به امید ثواب که در قالب اون حدیث ذکر شده، من این کار رو انجام بدم، نه به نیت این که این فعل امر داره. دعاین در رؤیت الهلال مثلا ادعو داره، چون مولا به من گفته ادعو، دعا رو بخوان، من این دعا رو بخوانم. نه، میگه آه کسی که در اول ماه این دعا را بخواند بهش برو واجب میشه مثلا، یا فلان کاخ رو براش آماده میکنن در بهش. اینم میره این کار رو انجام میده به نیت اون ثوابه، نبینی که این مستحب دعا، مستحب دعا مطلوب مورد امر شارع قرار گرفته. علی کل حال همونطور که بعضی از معاصرین مثل جناب سبحانی مبناش این شده که اصلا احادیث من بلغ خبر ضعیف رو نمیگیرن، خبر واحد معتبر رو میگیرن. که شما یه خبر معتبر واحدی آمده گفته که تسبیحات اربعه رو اگه کسی سه مرتبه بگه جنس ثوابی داره، بعد طبق این عمل میکنه، این ثواب بهش داده میشه ولو خبر مطابق با واقع نباشه. بنابراین احادیث منبلغ تقویت میتوانن مقوم و مؤید حجیت خبر واحد باشه. خبرهای واحد معتبر، خبر واحدی که صدق العادل داره ترسیمش میکنه. استحباب نیاز داره به امر. نکته بعدی در رابطه با احکام شریعت، احکام شریعت هیچ فرقی با هم نمی کنن. وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اینا همشون نیاز دارن به این که روشون امر و نهی شکل دیگه. استحباب بدون امر تحقق پیدا نمی کنه. و احادیث من بلغ، احادیث من امر رو به هیچ وجه اثبات نمی کنن. احادیث من بلغ فقط توجه دارن به معلول، به علت کار ندارن. به تعبیر دیگه احادیث من بلغ جایگاه عالی دارن، استقلالی ندارن. مثل همین طریقیت در باب خبر واحد یا منجزیت و معذریتی که الان داریم بحث میکنیم در امارات، اینا حکم نیستن، اینا فقط طریقیته، حکم فقط یکیه تو عالم واقع. احادیث من بلغ هم جنبه عالی دارن، نظر به معلوله، نظر به محصوله، نظر به موضوع نیست اصلا. بنابراین امر اثبات نمی کنن. وقتی امر اثبات نکردن استحبابی در کار نیست. ما باید باید تحقیقاتی که در اون حوزه انجام میدیم، اگر قرار یکی از تحولاتی که اتفاق بیفته و بعد حکومت اسلامی از حوزه تقاضا کنه بخواد بگه آ وارد میدان بشین این قسمت جامعه رو میخوام اصلاح کنیم، مردم رفتن به طرف مستحباتی که مستحب که تعبیر غلطیه، رفتن به طرف اعمالی که اصلا استحبابی ثابت نشد، بعد آفاتش هم داریم میبینیم، میبینه حجاب نداره، هیچی نداره، اصلا به هیچی معتقد نیست، سگ تو خانشه ولی روزش تک نمیشه، روزه میخونه، نمیدونم زیارت عاشورا میخونه، یه کار دیگه انجام میره، ام داوود انجام میدم. ام داوود افرادی که میرن ادهشون اصلا ملتزم به واجبات نیستن، به محرمات نیستن، با همین دلشون خوش کردن. آه برو یک زیارت اربعین حل دیگه، نماز نخوندی نخوندی، از کجا آمده اینا؟ چرا؟ چرا انقدر بزرگ شده؟ چرا باید مفاتیح توی یک خانه باشه با قرآن؟ قرآن روش خاک نشسته، اصلا باز نمیشه این مفاتیح، ورقاش سایده شده از بس خونده شده. چرا باید اینطوری باشه؟ بعد ما میتونیم با مستحبات مثلا اخلاق رو بیاریم تو زندگی مردم. اخلاق بعد وجوبش و بحث حرمت و وجوب تو اخلاق که خیلی قوی تره از خیلی از واجبات الهی، حقوق الهی، اینو میتونیم زنده کنیم. بیان بگیم واجب تو غیبت، نه حرام از غیبت کردن، واجب از احسان مثلا، واجب از محبت ورزی به بندگان خدا، واجب از هر چه برای خود میپسندی، اینا اصلا متروکه است، برای دیگران همون رو به تو بعد زندگی اجتماعی آباد بشه. کره زمین رو یک جامعه مثلا دینی رو شما میتونید با مستحب آبادش کنید. مستحب میبره به طرف زندگی شخصی فردی، میگه گور بابای مردم، من میخوام از خدای چیزی، از امام رضا میخوام چیزی بگیرم به درک، من میخوام زری رو بگیرم به درک کسی زیر پام رفت نرم، من میخوام خودم رو بچسبانم به زری ولو دیگران اذیت بشن. اینا رو میتونیم زنده کنیم بعد وقتی مستحبات رو گنده میکنیم. وقتی بیش از حد هر چیزی رو از عدالت خارج میشیم تو قسم مستحبات واقعا اینطوری شده. ما خواهم بگیم مستحب و حالا مستحب اگه مستحب باشه، اینا اکثر چیزایی که ما تراشیدیم و ساختیم مستحب نیستن، همه رو با احادیث منبلغ درستش کردیم. مرحوم سید ابن طاووس، ببینید شما همین اقبال رو درصد، به نظر 70% از چیزایی که ایشون معرفی میکنه تو منابع اهل سنت و تو منابع اهل سنت رو همه رو باید با احادیث منبلغ درستش کنیم. سنی ها قبل از ما تو خرافات اوج گرفتن ها. سنی ها شما تا قبل از قرن هفتم هشتم، ابن تیمیه که علیه ما علیه که ما لعنشم میکنیم، یکی از جهاتی که ابن تیمیه رو ابن تیمیهش کرد بعد شد افراطی از اون ور، همین کار مستحبات اهل سنت بود. مستحبات نه، مجبولات. یعنی مستحبات و یک سری بدعت هایی رو که درست کرده بودن در اوج، ابن تیمیه رو ابن تیمیهش کرد که اوری افتاد، همه چیز رو زد. این تاریخ تمدن رو وقتی مطالعه کنیم، اوضاع احوال زندگی ما مسلمان ها رو در ادوار گذشته میبینیم، اونهایی به درد بشریت خوردن که رفتن سراغ دین خالص، دین خالصی که بر اساس عدالت در همه ابعاد شکل گرفته. اعدلوا هو اقرب للتقوى. چرا مرحوم سید میاد کارو میکنه؟ خب یک شخصیه دیگه، ذوق و سلیقه شخصی. توی جامعه وقت نگاه میکنه آدم های طوری هم دیگه، یکسی حساس میشه براش دیگه، میفته دنبال او، فکر میکنه همون حقه، دوست داره همه هم برن به طرف هم. مرحوم شیخ عباس قمی رو که دیشب من گفتم تو اون جلسه، ما اینا رو افتخار میکنیم، سید ابن طاووس رو بهش افتخار میکنیم، مرحوم شیخ عباس رو برش درود میفرستیم. ولی خب این اتفاق افتاده که الان مفاتیح ما حاکم بر قرآنه، حاکم بر توضیح المسائل فقهاست. مثلا کسی به توضیح المسائل مراجعه نمی کنه، مفاتیح نوشته واجبه، با واجب بهش هم بگی نه واجب نیست، میگه برو ردکار تو میفهمی یا شیخ عباس قمی. این صحنه های این شکلی در درون حوزه و و نگاه های شخصی و فردی تو دین، شخصیت های بزرگی رو مثل شیخ عباس قمی میاره به میدان. البته در دوره ایشون شاید غیر از اونم نمی شده. الان باید فکر بکنیم، الان اگه قرار ما جامعه رو آباد بکنیم، حوزه تأثیر گذار باشه، انقلاب و نظامی که علت محدثش حوزه علمیه بوده، علت مبقیش همین حوزه علمیه، اگر اینا درست نشه نمیشه، کم کم برمیگرده به زمان طاغوت. الان کم کم دارن سرا لق میشه، کم کم شرابم میاد، همه چیز میاد، اسمش فقط میونه جمهوری اسلامی، ولی هیچی از محتوای دین و اسلام تو جامعه نی داره. میبینیم دیگه، این بعد حجابا بی حجابا مگر زیارت امام رضا نمیان؟ چرا همین روزا ببینید میان تو دم در سلخ میاد. من دیروز بود دیدم سلخ تا کنار اون ورودی که میخوان تفتیش کنن، سلخ تا اونجا آمد، از اونجا چادر سرش میکنه. کم کم همطوری میشه، هیچ فرق نمیکنه، فقط اسم جمهوری اسلامی. این به خاطر اینه که اینا معتقدن به استحباب، به مستحبات. خودمون ما آخونده این کارو کردیم، همین روزهای زنانه تو خانه ها نفتن خوندن به سر اینا، این چقدر ثواب داره این کار بکنی، میری بهش چند تا کاخ بهت میدن، وقتی نگاه میکنی اینا هیچ مدرک نداره، همه احادیث منبلغ. احادیث منبلغ هم که به قول محققین بزرگ حوزه استحباب اثبات نمیکنه، طلب رو امر اثبات نمیکنه. این کجا مردم رو بستیم؟ اینجا نیاز داره به کار، انشالله از کار خوبی که به نظر این حقیر میاد. البته بحث دیگه، بحث آزاداندیشیه، شبم تو اون جلسه گفتم باید اینا گفته بشه، دفاع بشه، نقد بشه، یه چیزی بیاد به زندگی مردم که ما بتونیم دین رو تو زندگی مردم ببینیم، عمل به واجبات رو ببینیم، ترک محرمات برامون مهم باشه، نه هی بچسبیم به این که مردم رو ببریم به طرف فروع. وقتی که رفتن به طرف فروع دینشون میشه فرعی. وقتی دین فرعی شد، دین فرعی که زندگی مردم رو تبدیل به دینداری نمیکنه، اصول هستن که استحکام ایجاد میکنن تو اعتقادات، تو رفتار، تو اخلاق افراد. و صلی الله علی محمد.